اللهم صل على محمد محمد العجل فرج الله عنه بس در روایت طلبی بود که از امام صادق علیه السلام نقل کردند که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فر رجل من اصحابنا یکون فی ابانهم یا ابانهم یا لقائهم یا دیوانه فیکون معهم خیصیب و غنیمتن قال یعدی خمسنا یا خمسها و یتیب و له. بعضی از نکات فقهی که از این روایت قابل استثاره است و در کلمات بزرگان هم بیان شده است کردیم. یه حکم دیگه که از این روایت تقریبا به وضوح استفاده میشه این است که در جنگی که عرض کنم همین حکام زمان امام صادق علیه السلام داشتن با کفار که کسانی بودن که ادعای خلافت میکردن و منصب رو هم غصب کرده بودن، در همین نوع جنگ ها هم اموال کفاری که در حال جنگن هدر هست، این استفاده میشه، حرمت نداره. چرا؟ چون حضرت فرمودن که یعدی خمسنا و یتیب و له، اگر واقعا مال اونا هدر نباشه و حرمت داشته باشه ما بقی برای او حلال نمیشه. اینکه یتیب و له ظاهرش هم اینه که حکم اولیه شرعی داده حضرت بیان میکنن، بنابراین ازش استفاده می شود که این مال مالیست که حرمت نداره دیگه. اگر کفار با حتی با در اینجور جنگ های با مسلمان ها وارد بشن، ولو اینکه اون کسی که با اونها می جنگه امام معصوم نیست، جنگ به اذن امام هم معلوم نیست باشه، ولی وقتی وارد جنگ میشن با مسلمان ها حتی به این کیفیت، اموالشون هدر است و حرمت نداره. لذا اگر کسی شرکت کرد در اون جنگ و قنیمتی به دست آورد، همینقدر که خمسشو به امام برساند ما باقی برای خودش حلاله. از این یتیب و له همچین استفاده ای میشه. اما یه استفاده دیگه از این روایت کنیم که برای این شخص هم جایز بوده که این اموال رو برداره، حکم تکلیفی نه، از این روایت این استفاده نمیشه. روایت از این ناحیه در صدد بیان نیست که بخواد یه حکم تکلیفی بیان کنه که برای این شخصی که رفته در همراهی اونا جنگیده برداشتن این اموال حلال بوده است. این حکم از این روایت استفاده نمیشه. ولی اینکه اموال اونا هدر هست و لذا وقتی برداشت غیر از مقدار خمس مابقی مالک میشه و مابقی و حلال است برای او، این از روایت استفاده میشه. یکی دیگه از احکامی که محل بحث تو این روایت که اشاره هم شد که دیگه آخرینش از بحث زیاد شده زیر این حدیث، خیلی وجهی نداره بقیه رو ذکر بکنیم، بعضیش مهم نیستن.
این حکم تکلیفی
یعنی چی؟ یعنی شخص برداره، یعنی این که حلال بوده براش برداره این مالو، این رو بعد از صدد بیان این نیست میفهمد بعد از این خمس مارداد وضعاً مالک میشه،
یتیب
بعد از این حلال میشه براش دیگه. اما این که جایز بوده که اخذ بکند یا نه، نباید از اول اخذ میکرد، اینو دلالت نمیکنه بعد از صدد بیان این نکته ظاهرا نیست.
یعنی اون حرمتش غیر از
حرمت تصرف در مال غیره، بعدا اگر کسی گفت این مال هدره، خب حالا اگر هدره مالک میشه دیگه. اگه لولا این که حضرت فرمودن یتیب له، شما میگفت میتونستید یعنی بگید که برداشتنم براش حلاله، از یتیب له استفاده میشود برداشتن حلال بوده یا نه. حالا برای نباید برمیداشت، ولی الان که برداشت مال هدر رو برداشته.
مال هدر رو چه دلیل نباید برداشت؟
یعنی اگر ممکنه مثلا چون رفته با کفار با بنی العباس رفته، نباید تصرف در غنایم از اول میکرد. نباید میفهم ما بگیم حالا که با اونها هم رفته براش هم جایز بوده که برداره، اینا رو رو باید معلوم نیست در صدد بیانش باشه. اما اینکه حالا برداش مالک میشه، پس به این این مال مال هدری است، حالا که برداش مالکه، حضرت میفهمن. اما برداشتنش هم حلال باشه نمیدونم، مگر حالا خیلی کسی یه دلالت التزامی رو ادعا کنه بگه اگر الان حلال است 4/5 مال برای او، پس پیداست از اولم براش برداشتنش حلال بوده ولو با بنی العباس رفته باشه به میدان جنگ. برداشتن این غنایم حلال میشه، مالم هدره و وقتی هم برداشت مالک میشه الا خمسشو که باید به امام علیه السلام برسانه. علایال این قسم این حتما این استفاده میشه که از نظر وضعی بعد از اینکه برداشت چون مال مال هدریست، خمسشو هم به امام رسون مالک میشه دیگه. پس اینکه این مال قابل تصرف است این درش شکی نیست، و الا اگه مال قابل تصرف نبود، مال محترم بود، ولو خمسش رو هم بده نباید تصرف کنه دیگه، مال غیره. حد اکثر میشد مشغول المالک، حد اکثر بعد احکام مشغول المالک باشه برش بار بشه. از ذات خوندن 4 5مش مال خودشه، پیداست این مالی که تو این جنگ ها هم به دست میاد، این ولو اینکه عرض کردم به اذن امام هم نباشه، چون حالا الان بحث میکنه، این هدر این مال. اگر کفار وارد جنگ با مسلمان ها شدن حتی به این کیفیت هم، اموالشون هدره، و اگر برداشتی اون مال رو خمسشو بده ما مقابی رو مالک میشه یتیب و لحو، این استفاده میشه. از زبان نکته آخری که حالا عرض بکنیم، میگم بحث احکام جزئی دیگه هم هست که حالا خیلی مهم نیستن، این است که آیا از این روایت استفاده میشود که تفاوتی نیست بین صورتی که امام علیه السلام اذن بدن یا اذن ندن، که اگر به اذن امام هم نباشه فقط خمسشو باید به امام رسونه. حکم اولی اینه، و از این رو باید استفاده کنیم. حکم اولی شریعت اینه که اگر جنگی شد و سلام علیکم، ولو به اذن امام هم نباشد این جنگ با کفار، غنایمی که به دست میاد خمسش ملک امامه، ما بقی ملک امام نیست، ما بقی مال خود کساییست که در جنگ شرکت کردن. این استفاده میشه از این حدیث یا نه؟ به چند صورت گفتن استفاده میشه. یه صورت که خیلی واضحه اینه که بگیم حدیث افلاق داره، فرجل یکونو من اصحابنا یکونو فی اوانهم یا لواهم فیکونو به هم فیوسیب و غنیمتن، حضرت فرمودن یا عدی خمسن و عدی بلن، بگیم افلاق داره روایت. فرض کردیم، فرضم کنید که این ناظره به غنیمت دارالحرب، غنیمت جنگیست، نه غنیمت ارز کنم به معنی فائده. بحثش دروس کردیم که ظاهر اولیه روایت همینه، ولی اون که به لحاظ اختلاف نسخ خیلی واضح نیست، ممکنه کسی ادعای خلاف هم بکنه، ولی ظهور اولیه روایت بعید نیست این باشه. ادعای اطلاق کسی کنه بگه این روایت اطلاق داره، فرجل من اصحاب نیکونو فی لواهم فیکونو معهم فیصیبو غنیمتن، چه این جنگ به اذن امام باشد چه جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد، فرقی نمی‌کنه امام اذن در این جنگ داده باشن یا نداده باشن. عنایت بکنید اذن شخصی هم اینجا ملاک نیست که به شخص این آدم اذن داده باشن، جنگ باید به اذن امام باشه، نه اینکه شخص به اذن امام در جنگ شرکت کنه. اگر کسی اینو گفت، روایت دلالت میکنه بر این که ولو جنگ بدون اذن امام باشد، غنیمتی که در این جنگ به دست میاد خمسش متعلق به امام علیه السلام، با باقی به امام حکم اولی ملک از کنم کسانی است که متولی این جنگ بودن و در این جنگ حاضر بودن. این اطلاق از کردم یه مخالفتی باش شده، که یکی این که اصلا این روایت ناظر به غنیمت دارالحرب نیست، از این بحث مدول کنیم چون این بحثش دیروز شد. اگر کسی بالاخره استظهار کرد که این حدیث مقصود ازش غنیمت دارالحربه، این بحث مطرح میشه، ولی کسی که روایت مجمله یا ظهور اولیش در غنایم معنی فوایده، اصلا بحث منتفیست، بحث از غنایم جنگی دیگه نیست، که در غنایم جنگی و در اونجایی که بدون اذن امام است بعضی روایت دلالت میکنه تمامش ملک امام است، ربطی به او پیدا نمیکنه، یه بحث دیگری میشه. اگر کسی گفت این روایت ناظر به غنیمت جنگ، غنیمتی است که از جنگ به دست میاد، که بعیدم نیست کسی استظهار کنه ظهور اولیه حدیث اینه، اگر این ادعا شد اون وقت ادعای اطلاق شده دیگه، که فرجل من اصحابنا یکونو فی لواهم فیکونو معهم فیصیب و غنیمتن، چه این که این جنگ به اذن امام باشد چه به غیر اذن امام باشد، اطلاق داره، تغییر نشده که حضرت فرمان اگر به غیر اذن امام خمسشو همشو به ما بده، اگه به اذن امام خمسشو بده، اما نیتی بوده. خب یه جوابی داده شده که بر فرض که ابتدا هم کسی بگه حدیث اطلاق داره، متأسفم جوابی که امام دادن این نیست، یا عدی خمسن آویتی بله، ممکنه ناظر به این باشه که تحلیل شده بر او ما بقی نهاز فهمیدیم اصلا، ولو این که این جنگ به غیر اذن امام، حضرت مالک مال هم دیگه میگه تمام مال ملک امامه، حضرت میگه خمسن شما ما بده ما بقی برش حلال،
شخصی
نه به صورت شخصی تحلیل میکنن، میگن این جور جنگ ها نگیم شخصی هم است که به این رجل، چون فر رجل
معلوم از کردیم نمیشه بگی حتی یه رجل شخصی بوده و قضیه شخصیه خارجیه بوده، که حضرت داشتن حکم کسی رو میگفتن که بدون که رفته در جنگ با اونا شرکت کرده و غنیمتی رسیده و از شیعیان هم هست. حضرت گفتن خمس ما رو بده بقیه شون برای خودش حلاله. تحلیل
مطلق
اینجا که چی؟
مطلق برای جنگ هایی که باید امام
بوده. اگر روایت شامل غیر اذن امام هم بشه، از کردیم اگر شامل غیر اذن امام هم بشه، در مواردی که بدون اذن به اذن امام نبوده تحلیل میخواد. در مواردی که به اذن امام بوده چطور؟ در اون موارد ندیگه. اگه فرض کنید به اذن امام رفتن جنگیدن که تکلیفش معلومه، جنگ به اذن امام همین که میگن خمسش رو بده، واقعا هم خمسش متعلق به امام، ما باقی مال مقاتلینه. نهاز فهمیدون. پس بنابراین یتیب لهو ممکنه این ناظر به تحلیل باشه، نه اینکه حکم اولی شرعی رو بیان بکنه. حضرت دارن به امام مالک و ولی این ما تحلیل میفرمان. پس نمیشه بگیم یتیب لهو یعنی اگر به غیر اذن امام هم بود فقط یک پنجمش ملک امامه. چرا؟ چون ما باقی یتیب الله. ممکنه یتیب الله از باب تحلیل باشه،
یعنی تحلیل باشه فقط با صورت عدم اذن
رو. نه، ممکنه هر دو صورت رو بگیره، بگه در اون صورت رو. یعنی هر دو رو حضرت بیان میکنن که انه و هم دارن میگن براش حلاله، از باب این که اگر ملک خودشه که هیچ، اگه ملک امام هست ما تحلیل کردیم. این یتیب الله از این بابه، نه اینکه فقط میخوان حکم شرعی رو بگن. خب میگن این مال براشون حلاله برای شیعیان ما، غیر از یک پنجمش. یا از باب این که ما اذن دادیم که مالکن، یا از باب این که اگه بدون اذن ما هم باشه ما تحلیل کردیم براشون. این به شرطی درسته است که ما بگیم این روایت اصلا ناظر به این نیست که حکم اولی شرعی رو میخواد بیان کنه. حکم اولی شرعی در باب مالی که به صورت غنیمت در این جنگ ها گرفته میشه این است که چه به اذن امام باشد چه بدون اذن امام، خمسش متعلق به امام، مابقی حلال است برای مقاتلین، ملک اونا یتی بلند. اینو نمیخواد بیان کنه حضرت، بلکه ناظر میخواد بگن بالفعل برای اونا حلاله. حالا حلیت از باب عرض کنم این است که ملک خودشونه، از باب اینه که اگه ملک امام است ما اجازه دادیم برشون، تحلیل کردیم برشون. که اتفاقا اگر کسی گفت این جنگ ها غالبا بدون اذن امام بوده، که انه حضرت دارن تحلیل میفرمان برای شیعه، چون سوال اینه دیگه، فرجل من اصحابنا، از شیعیان ماست، منتها به یه دلیلی تو جنگی همراه شده با اونا و غنیمتی به دست آورده، حضرت میان خمس ما رو بده به ما برساند و ما باقی برش حلال گواراش بود. بنظر میفرمان اینو میشه پذیرفت یا نه؟ این منوط به اینه که شما این قاعده کلی رو قبول نکنید. قاعده کلی چیه؟ گفتن ظهور اولیه در احکامی که امام علیه السلام بیان کنه داشت دیگه، ظهورش اینه که احکام اولیه شریعت رو بیان میکنه. یعنی امام اگر فرض بکنید که شؤونی دارن که بحث شده، یه شأن امام این است که احکام شرعی رو امام علیه السلام عالم بهش هستن و ابلاغ میکنن به جامعه، مبلغ احکام الهی هستن. یه شأن دیگه شون اینه که ولایت دارن و میتونن خودشون تصرف کنن، قانون جعل کنن. آیا امام وقتی یه حکمی رو بیان میکنن از حضرت سوال میشه حکم مسئله چیه؟ حضرت حکم مسئله رو میگن. ظهور اولی در این داره که حضرت دارن به ما مبلغ احکام شریعت، از این شأن دارن حکم بیان میکنن. به طوری که هر حکمی که امام بیان میکنن بگیم لسان اولی حکم اینه که بیان حکم شریعت میشه. این ادعا رو اگر کسی این ادعا رو قبول بکنه، این روایت ظاهر در اینه که داره حکم اولی شریعت رو بیان میکنه. حضرت میفهمن یا عدی خمس نوایتی بوده، ظاهر اینه که حضرت به ماه و مبلغ احکام شریعت داره بیان میکنن. یعنی اگر از این شأن بیان میکنن معنیش حکم اولی شرعی اینه. بنابراین نمیشه حملش کرد به تحلیل. لسانش میشه اینکه حکم اولی شرعی این است که سوان این که عرض کنم به اذن امام باشد یا بدون اذن امام، خمسش ملک امام، ما باقی برای مقاتل حلال است. خب حالا اون نحوه جمع میدونید چندین نوع جمع بین این روایت، اگر کسی این ادعا را تو قائل شد و اون روایات ادعا شده، اون نحوه جمع رو باید بحث کنیم. نحوه جمع هم انشاءالله در همون روایت با انفال بحث میکنیم، چون اصل این که این روایت یه همچین دلالتی داشته باشه، بنات فرمودیم یه مقدار محل مناقشه است، ناظر به غنیمت دارالحرب یا ناظر به غنیمت دارالحرب نیست، میدونم اونجا در ذیل اون روایت بحثش میکنه. ولی این بحثش خودش بحث جدی است که اگر کسی این رو گفت و عدلی خمسن آبایتی بله ناظر به حکم اولی شرعی است، اون وقت با اون روایاتی که محدود هم هستن در باب انفال هست که دلالت میکنه بر این که اگر جنگ بدون اذن امام بود تمام قنایم متعلق به امام علیه السلام است معارض میشه. حالا نحوه جنگش رو باید بحث کنیم، اطلاق و تقیید دارن یا نه، نسبتشون حاکم و محکوم، اینا رو باید بحث کنیم ببینیم میشه یه جوری تعارض رو حل کرد یا نوبت به تعارض مستقل میرسه. بر فرض تعارض مستقل این مسئله چیست، اونو بعد در بحث تعارض بحث بکنیم که این روایت معارض میشه با اون روایت. ولی فعلا دست به سر اینه که این روایت
احتمال ظهور
دیگه میتونه قرینه باشه برای عرفی باشه.
محتمل
که هست در همه موارد، بعد اینجور نباشه که به خلاف ظاهر هم کنی، یعنی جمع بعد عقلایی باشه دیگه.
من اصلا در باب جمع از نمیتونم بعد از خرج تعارض هست
دارم سعی می‌کنم تو تعارض بگید غیر مستقر دیگه، می‌خوام بگید تعارض ابتداییه.
نه تو احتمال ظهور بعضی از این روایت داری مثلا.
ظهور
فهم از این روایت دو جور اتفاق میفته. یا این در مقام تحلیل حکمیان حکم اولی است، یا در مقام تحلیل. این که دو ظهور از خود این روایت. این ظهور رو میشه با قرائن خارجی؟
نه معلوم نیست تا کسی گفت ظهور اولی در این است که این احکام در، یعنی ظهور مقامی میشه دیگه. ظهوری است که مستند به قرائن به اصطلاح خطابه، ظهور خطاب ظهور در این معنا داره. اگه ظهور داشت شما میتونید اینو حمله بر غیر ظاهر کنید با دلیل اون روایات.
شاید غیر ظاهر باشه،
بله دیگه این ادعا اصلا کسی گفت نه اصلا از اولی همچین ظهوری ما نداریم.
نه هر ظهور
یا هر، یعنی دو تا ظهور دیگه نیست دیگه، دو تا احتماله. یعنی از اول گفت هیچ ظهوری نیست، امام علیه السلام وقتی حکمی رو میگن بله در یه موارد قرینه خاصه وجود داره که اینجا حکم شرعی است ولایی نیست، در یه موارد هم قرینه خاصه وجود داره که اینجا حکم ولایی است بیان حکم اولی شریعت نیست، خب عکس میکنه. ولی در اون جایی که قرینه نیست مجمل میشه از این ناحیه. لذا اگر خصوصیت این که حکم ولایی است یا حکم بیان اولی است دخیل بود در مسئله، نمیشه گوش کدوم از این دو خصوصیت عکس بکنه، از این ناحیه رو باید مجمله. اگر اینو گفتید ازش استفاده میشه که مابقی خمس حلال است، هیچ معارضه هم به اون ادله نمیکنه چون اصلا ظهوری نداره از اول. ولی این روایت هم ما معنا نکنیم بگیم اون قرینه بر معناست، بگیم این روایت دلالتی بیش از این نداره. این روایت دلالت داره که در مواردی که خمس غنیمت اینجوری به دست میاد در زیر پرچم مخالفین به دست میاد در جنگ با کفار، این خمسش که پرداخت کنیم مابقی برای تو حلال است، از باب حکم اولیه شرعی است یا از باب تحلیل اصلا دلالتی نداره. اگر اینو گفتید اون روایت میگه حکم اولیه شرعی نه که ملک امام اصلا با هم تنافی پیدا میکنن. ولی اگر کسی گفت نه یعنی لزومی هم نداره ما بگیم از باب تحلیل است، همینقدر که بگیم روایت ظهور در بیان حکم اولیه شریعت نداره تعارض حل میشه. ولی منوط به این است که شما بفهمید جایی که امام علیه السلام حکم بیان میکنن اگر قرینه‌ای در بین نباشه نمیشود حملش کنید بر حکم اولی شریعت، بگید امام به ما و مشرع دارن، به ما و مبلغ شرع دارن این حکم فرمان، یا ندارن اعمال ولایت میکنن به حکمی که از ناحیه ولایت خودشون اعمال میکنن. اگر کسی که ظهور اولیه در هیچ کدوم از اینا نیست، این خطاب از این ناحیه میشه مجمل، حلیت ازش استفاده میشه ها، در هر صورت حلاله، چه به امام این که حکم شرعی نه چه امام حق دارن تصرف کنن و بودن ماوقیتی بوده. اما یتیب الله به امان حکم اولی یا به امان تصرف امام مجمل میشه. بعید نیست مرحوم آقای شاهرودی هم همین رو بخوام بگن، نمیخوام بگن که حتما ظهور در این داره، میخوام بگن ظهوری در اون ورش نیست. لذا کسی بگه آقا این روایات ظهور اولیشون در اینه، این خیلی واضح نیست. عرض کردم یا بعد به ظهور مقامی کسی تمسک کنه بگه نه این روایت ظهور مقامی داره. ظهور مقامی یعنی با قرائن محفوفه با عامه خطابات. اون قرار مفهوم چیه؟ که امام شأن اولیش بیان حکم اولی شریعته، لذا به لحاظ این شأن اولی امام هر وقت امام حکمی رو میگن ظاهرش اینه که دارن حکم شرعی رو میگن. فرض کنید مثال میزنم، اگه کسی برای مرجع تقلید در بعضی از امور ولایت هم قائل شد که از باب ولایت هم میتونن این تصرفاتی کنن، وقتی میان ازش میپرسن که آه این مسئله چیه، حکم میگه ظهورش اینه داره فتوا میده یا داره اعمال ولایت میکنه، میگه ظهورش اینه داره فتوا میده، چون شأن اولیه فقیه افتاء مثلا، ولو اینکه اذن به تصرف در بعض موارد هم داشته باشه. اگه کسی امام هم اینجوری گفت، شأن اولی امام بیان احکام شریعت، ظهور اولی خطاب امام، که ما عرض کردم خیلی دلیل برش پیدا نکردیم، حالا ادعاستی گفتن نمیدونم چی، غلبه این بوده امام علیه السلام رایج این بوده، این قرینه متصله مثلا اینجوری درست کنیم که معمولا وقتی روایات هم نقل شده همین روایات است که امام علیه السلام در حکم اولی شریعت رو میگن. یه جایی اگه بخوان اعمال ولایت کنن و از باب این که حق تصرف دارن حکمی رو بیان کنن، اون قرینه خاصه میخواد، تا این نباشه حمله به این میکنیم حکم شریعتی. اگر این رو قبول کردید که دیگه ظهور اولیه روایت به لحاظ این قرینه این میشود،
حکم اولیه شریعتی بیان بودن باز با سنت، سنت بی قبل نمیدیم فریض و سنت تفاوت پیدا میکنیم یا جز سنت میشه
چی؟
حکم اولیه شریعه باشه تو فریض و
سنت ممکنه بگید نه میشه فریضه، گویا حکم خدا رو دارن میگن، دارن میگن حکم اولی که در شریعت مجهول است از طرف خدا متعال اینه. سنت اون چیزیست که نبی اکرم جعلش کردن، ولو امام ابلاغش هم کنه بازم سنته، میگن مجهول نبی اکرم این است، حضرت دو رکعت اضافه کردن مثلا به نمازهای چهار رکعتی دو رکعت اضافه، ولو امام نقل کنن باز حکم سنت رو دارن نقل میکنن. خب پس ببینید این یه نکته، یه نکته دیگه تو این روایت گفته شده که اون جای بحثه، اون این که ممکنه کسی بگه که ظهور اولیه احکام در این است که احکام اولیه شریعته، از باب اینکه ظهورش در این است که قضیه حقیقیه دارن بیان میکنن، چون در مواردی که اعمال ولایت قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است. چون قضیه خارجیه ضرورت نداره نازه به یک مورد باشه، بعضی خیال کردم قضیه خارجی یعنی باید راجع به یه جمع محدودی بحث بکنن، قضیه خارجی میتونه راجع به موجود محقق در خارج باشه، سوانی که این موجود محقق در خارج اینجا هست یا در هر نقطه از نقطه دنیا امروز است یا تا روز قیامت، این قضیه خارجیه میتونه باشه، قضیه خارجی ناظر نیست، لازم نیست ناظر به یک موضوع معین شخصی در خارج باشه، راجع به موجود محقق بحث میکنه. قضیه حقیقی راجع به طبیعت بحث میکنه. لذا یه نزاعی هم از مرحوم عرض کنم نائینی احکام شریعت و قضایای حقیقیه میدونن، با ایشون مناقشه کردن که احکام شریعت هستن قضایای حقیقیه نیستن، قضایای حقیقی منطقیه قضایای دیگه‌ای هستن، در قضایای حقیقی منطقیه وجود شرط نیست، شما میگن قضایای شرعیه همه قضایای حقیقی هم، قضایای حقیقی هم معنا میکنن، یعنی میگن قضیه شرطیه که شرطش وجوده، این حد فهمیدید مثلا الخمر و نجسون یعنی این وجود الخمر و نجسون مقیده به وجود، این حد میفهمید اشکال کردن گفتن قضیه حقیقی مقیده وجود نیست، قضیه حقیقی حکم طبیعت رو داره میگه نه مشروطه به وجود، این حد فهمیدید مثلث زلزله 180 درجه است سبب محقق بشه یا نباشه این حکم طبیعته. حالا اینو باید بحث کرده که قضای حقیقیه چی هستن، قضای حقیقیه مشروط به وجود نه مشروط به وجود نیستن، یه قضای مناقشه به معنی این اونجا هست که قضیه حقیقیه عرض کنم میره رو طبیعت مشروط به وجود یا اصلا رو طبیعت میره لابشرط نسبت به وجود، این یک. حالا دوم اگر فرض کنید که قضیه لسان خطابات شرعی قضیه حقیقیه شد اونجوری که مرحوم نائینی میگن، یعنی اگر گفتید مشروط وجوده، اگر گفتن این موجود هر کجا این طبیعت هر کجا وجود پیدا کنه حکمش اینه که قضیه حقیقی مرحوم نائینی اینه، آیا قضایای شرعی ظهور در این دارن، ظهور در این دارن که قضیه حقیقی هستن یا نه؟ حالا اگر ظهور در این دارن که قضیه حقیقی هستن ولو به معنای دوم، از کردم دو معنا برای قضیه حقیقی میشه، یکی حکم مال طبیعت است مشروط وجود نیست، حکم طبیعت اینه، دومی که حکم طبیعت مشروط وجود اینه، هر کدوم از اینها از قضیه فهمیده بشود و کسی که با ظهور این احکام شرعی در قضیه حقیقی است، الخمر و نجسون یه قضیه حقیقی است، نه اصلا اون الماء مطهرون یه قضیه حقیقی است، مثلا اگر کسی گفت اینا قضیه حقیقی هستن یا مثلا در فواید ارواح در ارواح مکاسب و فواید خمسه این قضیه حقیقی است، این قضیه حقیقی آیا منافات داره به حکم ولایی یا نه؟ حکم ولایی حتما به نحو قضیه خارجی است. میخوام بگم احکام ولایی احکام خارجی است. به نحو طبیعت نیست چون امام تصرف دارن میکنن دیگه، طبیعت اولی حکمش این نیست. غنایم دارالحرب اگه به اذن امام نبود تمامش ملک امامه. امام اعمال ولایت میکنن، ولو بگید نسبت به همه شیعیان از الان تا عصر ظهور، میگیم این قضیه خارجی است، این حقیقی نیست. حکم موضوع خارجی رو دارن بیان میکنن، ولو این موضوع خارجی دامنش 1000 سال باشه، 2000 سال، میگن این قناعمی که در این 2000 سال به دست میاد ما به شما شیعیان تحلیل کردیم، بخشیدیم بهتون.
احکام اعتباری
میگن، احکام شرط احکام رو هم تحلیل میکنن. نه اعتباری میگن، ولی میگن این حکم، ولی میگن این حکم اعتباری گاهی مفادش قضیه خارجی است، گاهی مفادش قضیه حقیقی است. کأنهم میخوان بگن قضایایی که از باب اعمال ولایت هستن به امام به مه و والی انشاء میکنه، به امام قضیه خارجی انشاء میکنه. قضیه خارجی لازم نیست حتما ناظر به یک زمان محدود یا ناظر به یه موضوع محدود باشه، ممکنه برای 2000 سال، برای تا قبل از ظهور حضرت، یا به نحو قضیه خارجیه، میگن همه این اموالی که از این طریق به دست میارید بعد از این ما بر شما تحلیل کردیم.
شأن
تشریع برای امام قائل نیستن؟ نه نه، میخوام بگم شأن ولایت غیر شأن تشریعه. میخوام بگم اونجایی که اعمال ولایت میکنن، بله ممکنه امام حق تشریع هم داشته باشه که این غیر از این بحثه، که یه جایی به نحو قضیه عین قضایای شرعیه جعل حکم بکنه، کما اینکه مجعولاتی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جعل کردن، اونا به نحو قضیه حدیثی هم مسئله که من اونم، یعنی نگفتم در این نمازهای خارجی که شما میخونید، مثلا دورکت، نمازهای دورکتیش که به فرض الله جعل شده، دورکت هم حضرت اضافه کردن به امان سنت، اینا رو میفهمید به فرض نبی صلی الله علیه و آله و سلم. ولی در احکامی که از باب اعمال ولایت نه تشریع حکم، اینها به نحو قضیه خارجی هستند. در اینجا تشریع حکم که نیست، حضرت اگه باشه اعمال ولایت کردن دیگه، یعنی حضرت جعل تشریع کردن، گفت، یعنی گفتن دیگه در دیگه از این به بعد حکم شرعی اولی این است، ما هم حق تصرف نداریم، یا حق تصرف شده دادن اعمال میکنن. ظاهرش هم واضحه که ما این حق حضرت مالکن، مالکن دارن، این تحلیل جعل حکم شرعی نیست، تصرف اباحه مالکیست دیگه، من ملکم رو به شما بخشیدم، یا اباحه کردم برید تصرف کنید، برداشتیدم اذن میدم برید از طرف من تملک کنید، این چیزاست ظاهرش. منافات نداره حضرت یه حکم جعل کنن، این که منافات نداره که بگم تا به حال حکم شریعت این است که غنایم دارالحد بدون اذن امام ملک ماست، ما یه حکم دیگه شرعی دیگه جعل میکنیم، خدا متعال ما اذن جعل داده، جعل میکنیم که اصلا حکم مال مال ماست، شیعیان ما باشه، میتونن جعل کنن، ولی ظهور این ادله اعمال ولایت، اعمال ولایت اگر باشه به نحو قضیه خارجی است، چون دارن در یه محدوده خاصی حق خودشون رو تفویض میکنن دیگه، تشریع کلی نیست. و اگر کسی گفت این قضایا یکی از راه‌هایی که ما بفهمیم که این خطابات شرعی خطاباتی هستن که امام علیه السلام به عنوان ولایت دارن، اعمال ولایت دارن بیان می‌فرمان، یا بیان حکم شرعی می‌کنن، هم از این که حکم شرعی فریضت الله باشه یا فریضت الرسول باشه، یا حتی فرایضی که خودشون جعل فرمودن، دارن فریضه بیان می‌کنن، حکم الهی بیان می‌کنن، یا نه دارن اعمال ولایت میکنن در مورد که حق ولایت دارست. این که ببینیم قضیه به نحو قضیه حقیقی است یا خارجیه. گفتن اگه به نحو خارجیه بود حتما اعمال ولایت قرینه ای داشتید، ولی اگر نه ظهور اولیه این خطابات به نحو قضیه حقیقی است، ظهورش در نیت حکم شرعی رو بیان میکنن، چون حکم ولایی به نحو قضیه حقیقیه نیست. اینا رو میفهمیم
شاید
بله. اگر کس، یعنی اگر کسی گفت احکام اولیه به نحو حقیقی جعل میشه، ولی نه درسته، ولی اگر کسی گفت احکام اولی هم به نحو حقیقی جعل نمیشن، به نحو خارجی جعل میشن، منتها به نحو خارجی برای همه موضوعات موجود در خارج رو شاره میبره و شما جعل میکنه، نه رو طبیعت خمر میبره. این خمرایی که تو عالم موجودن از اول تا آخر عالم، حضرت حقیقی جا میبینن، همه رو حرمت داره جعل میکنن، وقت میشه قضیه خارجیه. بازم اگر کسی اینجوری گفت اون قضیه حقیقی مرحوم نانی رو قبول نکرد، اصلا یا تعریف قضیه حقیقی رو اونجوری قبول نکرد، وقتی کسی گفت احکام شرعیه به نحو قضیه خارجی جعل میشن، به نحو قضیه حقیقی نیستن، قضایای اعتباریه خارجی هستن، وقت نمیشه از این مسیر وارد شد. حالا الان این یه بحث خیلی مهم نیست که ما خطاباتی که از ائمه علیهم السلام به دستمون میرسه، آیا اینا مثلا بیان حکم شرعی هن یا احکام ولایی هن که امام داره جعل میکنه؟
تمامشون.
این بحث کلی و قاعده اولیست. یه جایی قرینه برای یکی از دو طرف داریم خیلی واضحه. قرینه از حضرت دارن حکم شرعی بیان میکنن، یا نه حضرت دارن اعمال ولایت میکنه. اونجایی که قرینه نیست بعد چجوری معنا کرد؟ عرض کردم یه بحثی که کردن اینه، گفتن در این گونه موارد شأن اولی و غالب امام بیان حکم شرعی است، شبیه مشتهد مهدی. وقتی حکم بیان میکنه ظهور اولی است که داره حکم اولی شریعت رو بیان میکنه. عرض کردم اما از فرض الله و فرض الرسول، ولی حکم مجعول شریعت رو بیان میکنه. اگر اینو قبول کردید که این فرمایش قابل دفاع نمیشه که اینجا مثلا ناظر به قضیه تحلیل باشه، چون تحلیل امام ولایت ظاهرش این خطاب این میشه، یتیب الله یعنی حکم اولی این است که کسی که در جنگ شرکت کرده با مخالفین ما بر علیه کفار غنیمتی به دست آورده خمسشو بده ما، باقی برش حلاله، سوا اونی که به اذن امام باشد یا به غیر اذن امام. ولی اگه کسی گفت نه این چنین ظهور اولیه‌ای ما نداریم، خطاب از این ناحیه مجمله. یه راه دومی گفتن که ظهور اولیه این قضایا در قضیه حقیقی است و احکام ولایی قضایای حقیقی نیستن، قضایای خارجی هستن. اینم منوط به اینه که شما قبول کنید که حکم اولی شریعت یک به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، دو ظهور این خطابات در قضیه حقیقی قبول کنید. همش محل تأمل دیگه، اینا خیلی واضحه نشه ادعا شده. باز اولی روشن‌تره، یعنی اولی که مثلا حکم اولی خطاباتی که از امام علیه السلام صادر میشود به قرینه مقامیه، به قرینه شأن امام. این را بفهمید لفظی نیست دا، شأن امام چون شأن اولیش این است که حکم شریعت بیان کنه، وقتی هم حکم بیان میکنه روایت محمد بن مسلم داره روایت نقل میکنه، ظاهرش اینه که حضرت دارن حکم شریعت بیان میکنن دیگه. نظام ما هم تو که به موارد خاص برخورد میکنیم تردید نمیکنیم در اینکه حکم شریعت دیگه، همینو فقها بهش تمسک کردن، گفتن این یه ظهور مقامیه در خطاب دیگه، واسطه قرینه عامه است که متصل به خطابه، نه قرینه لفظی ها. چی دارید کجا؟
روایت داریم که از در جنگی که امام علیه السلام اذن ندادن کلش مال امام.
خب تعارض میکنه دیگه.
نه قرینه میشه. چرا تعارض؟
چرا قرینه؟
ظهور مقامی رو
قرینه. نه بچه رو به هم بزنه. مگه شما وقتی یه عام میدارید یه خطاب دیگه هم دارید مثلا که اونو قرینه قرار میدید که دفعیت میکنید از این؟ اگه دو تا خطاب معارض آمد شما رفعیت میکنید از ظهور این خطاب، میگید اون قرینه میشه به رفعیت از ظهور، یا بعد جمع عرفی درست کنید. ظهور مستقر دیگه، یعنی ظهور غیر مستقر که نیست، یعنی به تنهایی این خطاب ظهور مستقر نداره، لولا المعارضه ظهور مستقر نداره خطاب. این معنیش اینه که شما اون قاعده رو انکار میکنید، میگید نه ما با هر خطابی توی لسان روایت برخورد کردیم مرددیم، نمیدونیم این ولایی است یا بیان شریعت، قرینه باید بیاد. اگه اینو ادعا کنید بگید این که میبینید اینجا ما میفهمیم چون نوان همراه با قرینه است، معلوم حکم صلات و ولایی نیست، نه میفهمید احکام شکوک احکام ولایی نیست که امام بخوام بگم من دارم اعمال ولایت میکنم، میگم در شک بین 3 و 4 بنابر 4 بذار، این اعمال بیان حکم شریعته، نه میفهمید بگید. و الا در اون جاهایی که مواردی است که به اصطلاح امکان اعمال ولایت درش هست این قرینه عام وجود نداره، است کی گفته که هر کجا امام حکم بیان میکنن به ماه و مبلغ بیان میکنه. پس ببینید یه بحث عام است این، از این بحث رو تمام کنیم.
این به فقط اذن هم که میگن اذن به اذن اعمال ولایت یا اذن
بله اذن اعمال ولایت دیگه بله اعمال
ولایت
نه این که امام یه جایی اذن بدن اعمال ولایته، اما یه حکم شرعی کلی دارید میگه این ما این هم مشروط به اذن امام است، این حکم شرعی است، امام که اذن میدن اعمال ولایت. پس ببینید این دو راه را اگر شما قبول کردی، گفتید یک ظهور مقامی خطابات این است که امام به ما به مولد دارن بیان میکنن، خب این روایت هم این ظهور مقامی پیدا میکنه، طرف معارضه میشه با روایتی که دلالت میکنه به این که خمس قنائم اگر به غیر اذن امام باشه جنگ کلا متعلق به امام است. اشروط به این که این اطلاق قبول کنید که اطلاق روایت محل بحث نیست، اگر کسی نگه قدر متیقن و نص است که ادعا شده اطلاقش که دیگه محل بحث نیست، ممکنه کسی قدر متیقن و نص بودن رو اصلا بگه مورد این روایت موردی است که جنگ بدون اذن امام بوده، اینا رو اگر نگید اطلاق که داره. این اطلاق هم ظهور اولی خطاب این است که امام به ما و مبلغ شهر برن بیان میکنن دیگه، نمیشه بگید تحلیله. ولی اگه اینو قبول نکردید اون ضابط دوم هم قبول نکردید که احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه مجبور میشن، احکام ولایی به نحو قضیه ها خارجیه و قضایای اولیه در خطابات شعار ظهور در قضیه حقیقیه دارن، اگر این صغرا و کبرا رو قبول کردید باز دوباره این خطاب ظهور پیدا میکنه در حکم.
شما
اینو
قبول دارید دوستان؟ عنوان اول
نه، خیلی واضح نیست. اون قرین، اون راه اول باز راحت تر تا راه دوم. راه دوم خیلی سخته که ما بگیم این گونه قضایا ظهور در قضیه حقیقیه دارن. بنابراین از این راه نمیشه خیلی استفاده کرد.
برگشت به حقیقت جعل هم میکنه دیگه.
که چی؟
جعل چیه؟
بله.
خدا نشسته حساب کرده، جعل کرده. یکی نه جعل ظهور تشریه هم عالم تکوینه.
نه ظهور تشریه یعنی چی؟
نتیجه این چیه تو عالم تکوین هستش.
خب حال حضرت عقب با حکمت این کار کرده یا نه؟ نشسته حساب کرده، علم نداشته و اینا در واقع با آدم تصدیق نمیکنه. یعنی یه چونی نگید، یعنی در صفحه علم الهی معلوم بوده ملاکا جل و حکم
معلوم بوده تا آخر. بعد خدا چون همه اینا رو میدونسته، بعد از اینکه اینا رو میدونسته به اینا جل کرده.
یعنی در مرتبه علم جل بعد علمه، نه اینکه علم تدریجی بگیرید ها، رتبه جل و بعد متأخر از حکمت و علم بگیرید. چه اشکال داره؟ همه اینو میگن. کی میگه رتبه جل قبل از حکمت و علمه؟ کسی هم دارید این حرف زده باشه؟ منتها نحوه جعلش که خدای متعال میشینه چرکه میندازه و اینا مال ماست. در واقع خدای متعال علمش اینجوری نیست که محاسبه کنه، حالا مساله رو بسنجه، سنگ سبک سنگین بکنه. خدای متعال اینجوری علمش ازلی و ابدی است، بر اساس علم ازلی و ابدی خودش جعل کرده. منتها اونم مال بحثیه که اصلا این بیانی که آقایون در باب جعل دارن که مرحوم آخوندم توش میتنند و در نفس بلوی و علوی نمیدونم ظهور فرم اینا اصلا درسته یا غلطه، اما آخون خیلی خوب پیش رفتن ها که اون فعل و انفعالات عالم خلقته که به تشریح ذکر میکنن، میکنن در نفس معصوم توضیح میدن. ولی اصلا اینجوریست یا اینجوری نیست، اصلا فلسفه تشریح به معنی تحلیل تشریح در بیان قوم خیلی در یه جای مفصل بهش نپرداختن که دادلای مباحث اصول فقه پراکنده گفتن رد شدن، چون بحثای جدی داره اونا، لذا خیلی ابهام درش هست. یه جا من ندیدم مفصل بحث بکنن. حسن و قب متأخره، مقدمه، نحوه جعل شارعه چیست، اینا بحثی نیست که جدی تر شده باشه. یه قسمت تو کلام پراکنده بحث شده، یه قسمت لابلای علم و اصول یا گاهی فقه. علی ایال ببینید این خطاب بعید نیست به لحاظ ظهور مقامی، ظهور اولیش در این باشه که حکم اولی شریعت را بیان میکنه. اگر این شد شد طرف معارضه قرار میگیره. اما قضیه خارجی حقیقی اون رو من خیلی نمیفهمم که به اون لحاظ آدم وارد بشه و اینو معیار کشف احکام ولایی از غیر ولایی قرار بده. خب وقت میشه طرف معارضه با اون روایات، این معارضه رو انشاءالله بعد بحث میکنیم دیگه در باب انفال، اونجایی که بحث میشه که غنیمت جنگی که بدون اذن امام باشه جزء انفاله و متعلق به امامه است، اونجا باید بحث کنیم که این روایت به اونا معارضه داره یا نداره. اگه معارضه داره یا چی کارش کرد نهت فهمیدیم. اما یه نکته هم دیگه تمام شد دیگه وقت به این بودش. یه نکته هم که این حکمی که آیا میشه بگی این منصوص، این به اصطلاح قدر متیقن این خطاب مواردی است که جنگ بدون اذن امامه، میگیم نیاز به اطلاق نداریم. اصلا قدر متیقن این خطاب که میگه فر رجل من اصحابنا یکون و فیل واهم، در جنگاییست که بدون اذن امام بوده، چون غالب جنگا بدون اذن امام بوده. نمیخوام بگیم هیچ جنگی امام اذن نمیدادن، در جنگای دفاعی امام اذن به دفاع که اذن نمیخواد. در بعضی از جنگهایی هم که استثناءن به عنوان دفاع نبوده باز اذن امام بوده، ولی غالب این جنگ ها بدون اذن امام بوده. چون غالب این جنگا بدون اذن امام بوده، فر رجل من اصحابنا یکون تحت لواهم، ظاهرش اینه که حتما شامل اون موردی که جنگ بدون اذن امامه میشه. چون اگه بخواد بگید شامل اون موارد نمیشه، باید حمله به فرد نادر کنید این روایت. اطلاق باید حمله به فرد نادر کنید. بگید مراد از این روایت اونجاییست که اذن امام بوده که فرد نادر اذن امام. چون اصلا هم اذن به اشخاص مقصود نیست، اذن به جنگه. فرد نادره دیگه که امام اذن داده باشن. بگید این روایت ناظر به فرد نادره. پس بنابراین قطعاً مواردی که اذن امام هم نبوده این رو باید در بر میگیره. یا حتی صاحب مدارک که فهمیدن اصلا این رو باید موردش ورود به جنگ بدون اذن امامه. چرا؟ چون امام در روایات متعدد نهی کردن از جنگ همراهی با اونا. میگن نرید به اونا شرکت کنید. مجبورم شدید یه موقعی مرابط شدید، مرزبان شدید، شما رو گرفتن بردن لب مرز، مثل سربازی اجباری مرابطتون کردن. اونجا شما وارد جنگ نشید. یه جایی هم دیگه ندیدید ناچارید بجنگید دیگه، دشمن حمله کرد به من دفاع از اسلام بجنگید، نه دفاع از بنی العباس و بنی امیه، به من دفاع از کیان اینا نجنگید، الا کشته در راه اونا میشید، مواظب باشید به من دفاع از کیان اسلام بجنگید. این روایت که حالا به قرینه این روایت مثلا مرحوم صاحب مداری که ازشون نقل شده که شما بودن که این اصلا ناظر به موردی است که اذن امام نبوده، میشه این حرفا رو قبول کرد؟ میگم بر فرض که این حرفا رو قبول نکنید اطلاق تمامه. این هم خیلی بلاوجه نیست، حالا مناقشه درش شده، خیلی بلاوجه نیست که کسی بگه اصلا پیداست این جنگ به اذن امام نبوده. به اذن امام کجا؟ کی از امام بنی العباس میجنگیدن؟ بنی امیه بنی عباس اجازه میگرفتن میرفتن میجنگیدن؟ اذن اشخاص هم که ملاک نیست، اینا فهمیدین؟ اذن شخصی یک ملاک بود، میگفتید آقا به خیلی ها اذن شخصی میدادن میرفته توی حاکمیت با اونا هم مجبور بوده بره بجنگ، این امام اذن دادن. ولی اینجا این روایتی که میگه بدون اذن امام اگر جنگی شد غنایمش متعلق به امام، مقصود این نیست که من بدون اذن امام شرکت کردم یا بازن امام، جنگ بدون اذن امام است. درسته واقعا نو این جنگا بدون اذن امام، کجا بنی عباس از امام صادق اجازه میده؟ بله گاهی در مثلا جنگای صدر اسلام ممکن بوده که حضرت امیر جا علیه السلام مشورت داده باشن ارواحنا فدا، یا به نحوی بگید این مشورت به معنی اذنه، اما در جنگای بنی امیه و بنی العباس اصلا رسم نبوده، اصلا طرف مشورت هم ائمه قرار نمیدادن که بگم حالا مشورت کردن این معناش اذنه. ائمه نه کردن، گفتم من نه جنگی مجبورم شدید مبادا نیتتون دفاع از اینا باشه، توی صحنه واقع شدید ناچارید دم مرزی حمله کردم من چیکار واسه منو بکشن؟ خب اونجا یک دفاع میکنیم، اون دفاع از اینا به مال مدافع از مرزها و کیانه اینها نباشه، تای دل تواصل جمع باشه. خب این پیداست این جنگ ها به اذن امام نبوده. ازا میگم میشه حالا یه توجیهاتی کرد که آقا فعل جمله اذنی بوده و یه نه حرف خیلی خوبی که قالب این جنگ ها بدون اذن امام بوده، فرد با اذن امام میرفته ممکنه با اذن، ولی ملاک اون جنگی که خود خمزش به امام میرسه که این نیست که من معزوم باشم، ملاک اینه که جنگ بدون اذن امام بوده، نوع این جنگ بدون اذن امام بوده. لذا نمیشه مورد بدون اذن از این روایت خارج کنی، یا حتما این خود این موردم بدون اذن امام بوده به قرین اینکه امام از این جنگ منع میکرد، اذن به جنگ نمیدادن ها، نمیگم اذن به شخص نمیدادن. چرا؟ به شخص میگفتن آه یه جایی مجبور شدی دفاع کن تو به اسم دفاع از اسلام، ولی اذن امام تو جنگ نبوده که، این جنگ بدون اذن امام بوده واضحه. ملاک هم که تو اون روایت اذن شخصی نیست، روایت که میگه بدون اذن امام اگر بود قناعش به امام میرسه، یعنی اگه شخص بدون اذن امام رفت یا جنگ بدون اذن امام بود، حتما جنگ های بنی امیه بنی عباس بدون اذن امام، اصلا طرف مشورت نبودن همین، کی اجازه میداده؟ نمید میفهمید؟ لذا واضح این روایت ناز اگر به صورت قضیه خارجی جزئی نشد که اینجوری هم نیست، فر رجل سوال کلیه، مطلب کلیه در محضر امام صادق بیان شده، حلبی هم نقلش میکنن، این شامل جنگ هایی که بدون اذن امام نیست حتما میشه. عنایت فرمود مگر اینکه کسی از اصل تو حدیث مناقشه کنه بگه ناظر به جنگ نیست این روایت، فرج یکون فی ایوان، می کسی در حکومت اوناست در دیوان اوناست باشون توی یه صحنه رفته یه بهره منفعتی برده، اگه اینجوری معنا کردید اصلا از باب حرف میره بیرون. ولی اگه کسی گفت ظاهرش اینه فرج یکون فی لواهم فیکون ما هم فیسی با غنیمتا، یعنی با اونها میره توی جنگ شرکت کنه غنیمت میبره، این جنگا بدون اذن امام بود. و قطعا اگر یقین نداشته چون که خورد این موردن بدون اذن امام بوده، حتما این قاعده کلی ناظر مواردی که بدون اذن امام هست میشه، و الله باید حمله به فرد نادر کنیم بگید رو باید ناظر بود اطلاق داره هم از معزون و غیر معزونه، اما باید حملش کنیم به فرد نادر، بگید اون فردی که بدون اذن امام به اذن امام بوده، این خیلی بعیده این حرف، این روایت خیلی واضحه که در هر صورت شامل جنگ های بدون اذن امام هم میشه.
الحمد لله.